أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد، حبيبنا وحبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين والأئمة المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. امروز روز 15 خرداد هست و در تاریخ کشور ما، در تاریخ ملت ما، یه روز به یاد ماندنی و پردرسی محسوب می شود. امروز در ارتباط با 15 خرداد، خب یه مطلب نگاه تاریخی است، مثل هر روز دیگری که در خودش یه حادثه ای رو جا داده باشه. بالاخره هر روزی ظرف زمانی یه اتفاقاتی است، یه حوادثی است، عادی، مهم، تأثیرگذار، غیر تأثیرگذار، یه چیز عادی است. در تقویم دینی، در تقویم ملی، 15 خرداد 42 هم یه روز اینچنینی هست، یعنی در این روز یه حادثه ای واقع شده که ما از نظر تاریخی این حادثه رو میتوانیم بررسی بکنیم، ابعادش رو، مسائلی که پیش آمده. اما یه وقت یه ضرورت مضاعفی وجود داره، یه حساسیت مضاعفی وجود داره که این مطلب رو جدیتر میکنه، که در مورد 15 خرداد 42 این توریست و اون اهتمام و حساسیت امام بزرگوار به 15 خرداد. از جمله مثلا همین جمله‌ای که آشنا هستید باش که من 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام میکنم، برای همیشه. خب یه اتفاقی در یه روز افتاده، یک سال، دو سال، 10 سال، بالاخره سالگردم بخوایم بگیریم برای مناسبتی، دوره ایست. بعدش باید مطلب قدیمی بشه، کهنه بشه، مطالب نوی، مناسبت‌های جدیدی پیش رو هست. یا اینکه در اولین 15 خرداد، در اولین 15 خرداد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سال 58، امام در یک سخنرانی مبسوطی تأکید کردند به اینکه 15 خرداد رو بشناسید، شهدای 15 خرداد رو بشناسید، پیام 15 خرداد رو بشناسید. این تأکید. یا از جنبه عاطفی اون جملاتی که فرمودند 15 خرداد مرا کوبید، اون امامی که در برابر بزرگترین سختی ها مثل کوه مقاوم بود، این تعبیر رو به کار برد. تا ارتباط قلبی و عاطفی امام با 15 خرداد 42 که حتی به ذوق شعری و ادبی امام هم این مطلب تسری پیدا کرد، تا اونجایی که در اشعارشون گفتن سالها می گذرد حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. و حالا بعد خب تقدیر الهی این بود که رحلت امام هم واقع شد در شب 14 خرداد و دیگه در تقویم 14 خرداد ثبت شد به عنوان رحلت امام که خودش متصل شد به روز 15 خرداد. یعنی بعد از ارتحال امام هم که به حسب ظاهر امام در بین ما نیست، اما سالگرد رحلت امام چسبید به 15 خرداد که این دو روز با هم مورد توجه قرار بگیرن. اینها بیانگر این است که یه اتفاق خاصی در 15 خرداد 42 بوده که این همه امام بهش اهمیت میداد و توجه داشت. حالا ما انشالله یه سیر اجمالی مختصری رو امروز در ارتباط با 15 خرداد 42 خدمت شما عرض میکنیم. شاید بشود از اینجا مطلب رو شروع کرد که کاری رو که رضا خان شروع کرد در ایران مبنی بر دین زدائی و مبارزه با مظاهر دینی، از جمله حجاب، از جمله لباس روحانیت، از جمله خود حوزه ها، خب یه کاری بود که رضا خان و کمال آتاتورک همزمان با هم شروع کردند. آتاتورک در ترکیه شروع کرد و رضا خان در ایران. به حسب ظاهر آتاتورک در ترکیه موفق شد و هنوز هم آثارش هست در ترکیه، هنوز فرهنگ به جامانده از اون حرکت شیطانی هنوز هست. در ایران کار خیلی کند پیش رفت، علتش هم این بود که اینجا فرهنگ شیعی بود، اینجا محرم بود، اینجا عاشورا بود، اینجا امام حسین بود، اینا اجازه نمی دادن که مظاهر دینی از یاد مردم بره، چون تا یه مدتی اونها تلاش میکردن و کار میکردن دوباره تلیعه محرم میشد، روزه ها، منبر ها، سینه زنی ها. قدرت امام حسین نقشه براب میکرد اون کارها رو، ولی خب رضا خان به واسطه قلدری و گردن کلفتی و زورگویی یه مقداری فشارهای سنگینی وارد کرد. اما بعد از این که پهلوی دوم آمد سر کار، به دلیل این که پهلوی دوم در موقعیت پدرش نبود و یه مقداری هم برای این که بر کار مسلط بشه ناگزیر بخشی از اون فشارها رو کم کرد، اون حرکات رضاخانی تضعیف شد. نقش مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم و بعد مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، که مرحوم آیت بروجردی رکنی بود، رکن رکینی بود برای اسلام و یه مانعی بود سر راه پهلوی دوم. شاه می ترسید از آقای بروجردی، حتی نقل شد که یک وقتی عیادتی کرده بود از مرحوم آیت الله بروجردی و حالا اونجا مثلا نکاتی رو گفته بود به آقا که فرض کنید در دنیا تحولاتی به وجود آمده، ترقیاتی به وجود آمده و لازم هست که بالاخره یک کاری، کارهایی در کشور انجام بشه. خب حالا ترقی از نظر پهلوی معلوم بود که نقش شده که مرحوم آقای بروجردی هم با زیرکی و کیاست فرموده بودند بله در دنیا تحولات زیادی به وجود آمده، از جمله اینکه حکومت ها از پادشاهی دارن به جمهوری تغییر شکل میدن، که پهلوی دوم بعد از شنیدن این مطلب از زبان آقای بروجردی تهدید رو خیلی جدی گرفته بود و دیگه بحثش رو ادامه نداده بود. خب در تاریخ 10 فروردین 1340 آقای بروجردی وفات کرد. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی 10 فروردین 1340 از دنیا رفت. حکومت پهلوی یه نفسی کشید که این مانع بزرگ از سر راه کنار رفت، آقای بروجردی فوت شد و دیگه الان دست ما بازه. و یک اقدام شیطنت‌آمیزی هم که شاه انجام داد که البته خب قطعا کسانی به او مشورت داده بودند، اون اقدام این بود که شاه که به رسم اون روز باید تسلیت میگفت وفات آقای بروجردی رو، تلگراف تسلیت رو برای مرحوم آیت الله العظمای حکیم فرستاد. پهلوی دوم یه پیامی داشت، پیامش این بود که محوریت مرجعیت با وفات آقای بروجردی از قم منتقل می شود به نجف. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در نجف، مرحوم آیت الله العظمای حکیم در نجف بود، در عراق بود. شاه تسلیت وفات آقای بروجردی رو به مرحوم آیت الله العظمای حکیم مخابره کرد، تلگراف رو برای ایشون زد. این پیام روشنی داشت به این که دیگه حوزه قم بعد از وفات آقای بروجردی فتیلش پایین کشیده میشه و محوریت در نجف خواهد بود. و البته این نه از باب ارادت به مرحوم آیت الله العظمای حکیم یا حوزه نجف بود، این از یک شیطنت و خباستی سرچشمه می گرفت که حوزه دور باشه از ایران ولی یه دست شاه باز باشه که کارهایی رو که میخواد انجام بده. خب گام اولی که اینها برداشتن بعد از وفات آقای بروجردی تصویب یه لایحه‌ای بود با عنوان انجمنهای ایالتی و ولایتی. این مصوبه جدی ترین کارش برداشتن مانع از سر راه بهایی ها بود که بیان وارد ارکان حکومت بشن. در این لایحه قید اسلام از شرایط انتخاب شوندگان حذف شد، یعنی کسانی که میخوان عضو انجمنهای ایالتی و ولایتی بشن لازم نیست مسلمان باشن. قید سوگند به قرآن مجید از شرایط حذف شد. این 16 مهر 41 بود این مصوبه. امام اولین حضور روشن خودش رو در عرصه سیاست کشور بعد از وفات مرحوم آیت الله بروجردی امام اینجا نشان داد، چون مرحوم امام علی الله مقامه بناش و سیاستش این بود مادامی که مرحوم آقای بروجردی در قید حیات بود، امام می‌فرمود علم دست آقای بروجردی است. و با اینکه امام در برخی از مسائل با مرحوم آقای بروجردی تفاوت نظر داشت. در یه جاهای امام نظرش در نوع مشی سیاسی متفاوت بود با آقای بروجردی، ولی می فرمود علم دست آقای بروجردی است و هیچ کاری که تضعیفی باشه یا دوگانگی باشه در محوریت حوزه انجام نمیده. در نجف هم اینجوری بود، امام نجف هم که رفت اونجا می فرمود علم دست آقای حکیمه، هرچه آقای حکیم گفت. این یک نسخه مدیریتی مبتنی بر تقوای الهی بود، چون نفسانیتی در کار امام نبود. عرض کردم پریروز امام عبدالله بود، انانیتی درش نبود. می فرمود علم دست آقای بروجردی است. بعد از ارتحال آقای بروجردی در سال 1340 اولین عرصه حضور مستقیم امام در مسئله تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی است. امام علما را هم جهت کرد، وارد شدند، اعلام تعطیلی به بازارها کردند، مردم را به صحنه آوردند و فرمودند این لایحه باید لغو بشه. حدود 40 روز 45 روز این مقاومت و این کش و قوس به طول انجامید. دولت اعلام کرد که ما این رو لغو میکنیم. امام فرمود که این کافی نیست، لغوش باید رسما و به طور عمومی و از طریق روزنامه ها اعلام بشه. این که لغو شود کافی نیست. خب این دو تا شکست بود برای رژیم شاه. شکست اول لغو این مصوبه و شکست دوم اعلام عمومی لغوش. با اینکه در 7/9/41 مصوبه 16 مهر بود، با اینکه در 7 آذر 41 هیئت دولت وقت مصوبه رو لغو کرد، اما امام گفت کافی نیست و در تاریخ 8/9 یعنی 8 آذر از طریق روزنامه ها هم دولت اعلام کرد که این لایحه لغو شد. این کش و قوس دو سه تا پیام داشت. یکی خواب پهلوی دوم رو به هم ریخت. بعد از فوت آقای بروجردی محوریت از حوزه و قدرت از حوزه علمیه قم خارج نشده، کس دیگری هست. یکی یه محکی بود که مردم توان خودشون رو و قدرت خودشون رو و دستگاه قدرت مرجعیت رو دید. یه فاز جدیدی شد. یک ماه بعد شاه مسئله انقلاب سفید رو مطرح کرد. 6 اصل به عنوان انقلاب سفید، انقلاب شاه و ملت. این هم حالا شرحش مفصله، خلاصش اینجوریست. خلاصش اینطوریست که آمریکایی ها برای حمایت از شاه از او خواهان این شدن که یه کارهای انجام بده در کشور. یعنی این اصول ششگانه کاملا دیکته شده بودن، خود این اصول هم دیکته شده بودن. آمریکایی‌ها اینجوری هن، اصلا قدرتمندان اینجوری هن. قدرتمندان هر جا احساس ضعف کردن جلو میان. دیروز هم در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد ارتحال امام بزرگوار این جمله رو بسیار ارزشمند فرمودن. فرمودن در پاسخ به اونایی که میگن چالش هزینه داره، سازش هم هزینه داره و هزینه سازش خیلی بیشتر است از هزینه چالش. اینا اینجوری هم امریکایی ها به شاه پیغام دادن، اصلا طراحی اینها همه کار خود امریکایی ها بوده، چون شاه یک ضعف نفسی درش بود که این رو خارجی ها هم نوشتن و گفتن، این ضعف نفسی درش بود که خودباوری نداشت، حتی در حوادث دوره نهضت امام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، این رو آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلیس در تهران در دوره شاه اینو نوشته که شاه من و سولیوان رو دعوت کرد به کاخ و ازمون پرسید که من چه کنم با این مردم، من چه کار بکنم، چه جوری مهار بکنم. یه ضعف نفسه به عکسش در امام، هرچی امام شجاعت ذاتی و اون ایمان به خدا در وجودش بود که فرمود والله در تمام عمرم نترسیدم، هرچی امام این ویژگی رو داشت، از این طرف پهلوی دوم یه ضعف نفسی داشت که مستند به یک بیماری بود، از دوره بچگی هم این رو داشته. خب امریکایی‌ها بهش نسخه دادن که این کارها رو تو باید انجام بدی، شاه هم آمد و در دیما اعلام کرد که ما یه اصلاحاتی میخواییم انجام بدیم و میخواییم رفراندوم برگزار بکنیم. امام یه بیانیه صادر کرد و این رفراندوم رو تحریم کرد، فرمود حرام، رفراندوم شرکت در این رفراندوم حرامه. خب بازار تعطیل شد، مردم به خیابان‌ها آمدند، امام پیام روشنش این بود که این کاری که میخواد شاه انجام بده کشاورزی کشور را از بین خواهد برد، استقلال کشور را از بین خواهد برد و فساد و فحشا را ترویج خواهد کرد. امام فرمودن نتیجه انقلاب سفید شاه و ملت این سه تا مسئله است، از بین رفتن کشاورزی، از بین رفتن استقلال کشور و ترویج فساد و بی‌بندوباری. امام اعلام کرد که این انقلاب سیاهه نه انقلاب سفید. و نوروز، عید نوروز سال 42 رو امام اعلام عزا کرد، فرمود ما عید نداریم. خب عید نوروز عید ملی است، عید مذهبی نیست، عید ملی است، عید نوروز مال ایرانی هاست. این حرکت در واقع مبارزه رو فراگیر کرد، یعنی امام مبارزه با شاه رو حتی از دائره مذهبی هم گسترش داد و جلوتر برد، یک حرکت ملی رو امام علیه شاه به راه انداخت و این خیلی بر پهلوی سنگین بود. پهلوی یه نفس راحتی کشیده بود با وفات آیت الله بروجردی، اولین مقاومت رو در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی دید و این دومی دیگه تو دهنی بسیار جدی بود از ناحیه امام، لذا در یک اقدام متقابل در 2 فروردین 42 همزمان با سالروز شهادت امام صادق علیه السلام در قم حمله کردن به فیضیه، در حالی که مجلس روزه برای شهادت حضرت صادق رئیس حوزه علمیه به اصطلاح برگزار بود، حمله کردن به فیضیه و آتش زدن حجره ها رو و تعدادی از طلاب رو از حجره ها بیرون آوردن، از طبقه دوم به پایین پرتاب کردن، عده‌ای رو به شهادت رسوندند و یه ضرب شستی نشون دادند. این ضرب شستی، این ضرب شست رو به حوزه، به امام و به مرجعیت نشان دادند، نه تو خیابون نه تو بازار. رژیم جایگاه فیضیه رو میدانست، فیضیه یعنی محور و مدار حوزه علمیه قم، یه حرکت سنگینی انجام داد. خب امام بعد از این حادثه به طور مستقیم خود شاه رو هدف گرفت و اعلام کرد که عامل این جنایت شاهه و آمریکا و اسرائیل، و 40 شهدای فیضیه رو در 12/2/42 12 اردیبهشت 42 امام مناسبتی قرار داد برای حمله به شاه و محکوم کردن شاه و اطلاع رسانی. حالا اون وقت هم که رسانه ها و امکانات مثل الان نبود، چیزی هم دست امام نبود، بازار و مساجد روحانیون اینها شبکه کار بودن. خب او اتفاقی که افتاد این بود که در این اوضاع و شرایط تلیعه ماه محرم آشکار شد و پیدا شد. ساواک منبری های معروف رو دعوت کرد قبل از محرم و به اونها گفت شما در منبرها هیچ محدودیتی در حرف زدن ندارید، هر چه میخواید بگید سر منبرها بگید، 3 مطلب رو نباید بگید. یکی، از شاه اسمی نیارید، چیزی علیه شاه نگید. 2 چیزی علیه اسرائیل نگید. به شاه کار نداشته باشید، به اسرائیل کار نداشته باشید. و 3 نگید اسلام در خطره. این 3 مطلب رو نگید، هر چی میخواید بگید بگید. شاه رو کار نداشته باشید، اسرائیل رو کار نداشته باشید، به مردم هم هی نگید اسلام در خطر، اسلام در خطره. اینا رو از منبری های معروف و پیشکسوتان تعهد گرفتن یا خواهان تعهد شدن. خب سال 42 13 خرداد همزمان بوده با روز عاشورا. روز عاشورا 13 خرداد بوده که خب طبیعتاً روز عاشورا عواطف مذهبی و حسینی خیلی فعال و پرشوره. در تهران حدود 100,000 نفر در حرکت روز عاشورا شعار دادند و عکس های امام آمد تو دست مردم. روز عاشورا خب روز عزاداری، روز سینه زنی، دستجات زنجیر زنی، اینا بود دیگه. عکس های امام در تهران اومد تو دست مردم و مردم عکس العمل نشون دادن نسبت به قضایای فیضیه، نسبت به کشتار طلاب. همون روز بعد از ظهر امام در فیضیه سخنرانی کرده. بعد از ظهر 13 خرداد که روز عاشورا بوده، امام ساعت 5 عصر در فیضیه سخنرانی کرده. محور سخنرانی امام در فیضیه سوال بود از این که ای دستگاه، ای حکومت، ای شاه، چرا این 3 مطلب رو شما به منبری ها گفتید و چه ارتباطی بین این اجزا هست؟ گفتید علیه شاه صحبت نکنید، علیه اسرائیل هم صحبت نکنید. مگر بین شاه و اسرائیل رابطه‌ای وجود داره، ارتباطی هست که نباید از این دوتا حرف زد؟ و چرا نباید گفت که اسلام در خطره؟ و اینکه اصولا اگر این 3 مطلب رو منبری ها نگن پس چی بگن؟ اتفاقا فرصت منبر محرم اینه که اسرائیل محکوم بشه، اینه که مباحث اسلام تبیین بشن، اینه که از مظلومان دفاع بشه. یعنی امام یه پاتک و ضد حمله سنگینی کرد. دقیقا همون 3 شرطی رو که دستگاه و ساواک با منبری ها مطرح کرده بود اونا رو تبدیل کرد به موضوع سخنرانی، و امام حمله سنگینی کرد به رژیم پهلوی. خب این 13 خرداد بود، عصر 13 خرداد در قم. حدود ساعت 3 نیمه شب 14 خرداد، وقتی که امام از خواب بلند شده بود که مقدمات نماز شب و وضو رو اقدام بکنه، امام متوجه شد که از دیوار خانه افرادی آمدن پایین و خادم منزل رو گرفتن به کتک که خمینی کجاست. امام از اندرون آمده بود که وضو بگیره، خودش میاد در حیات منزل و به صدای بلند فریاد میزنه که خمینی منم، برای چه اینا رو میزنید؟ برای چه این کارا رو میکنید؟ کی به شما اجازه داده وارد خانه بشید؟ خب اینا هم که برای خود امام آمده بودند، همونجا امام رو بازداشت میکنن و ماشین های نظامی که آمده بودند در منزل امام، امام رو حرکت میدن و از قم میبرن به سمت تهران که حالا اونم شرحش مفصله. امام نماز صبح شد در راه بوده که حتی اینا اجازه ندادند، از ترس اجازه ندادند که به ایست ماشین و امام نمازش رو بتوانه به خانه. یه شرحی داره این اتفاق که افتاد در قم. بلا فاصله مسئله پیچید که امام رو دستگیر کردند. این دستگیری امام در حقیقت از مصادیق عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، این شد مقدمه‌ای برای شهرت کشوری امام. عصر 14 خرداد در قم راهپیمایی شد و مردم راهپیمایی کردند در اعتراض به دستگیری امام، و روز 15 خرداد که در واقع 15 خرداد میشه 12 محرم، 2 بعد از عاشورا، تظاهرات سراسری در تهران، در شیراز، در مشهد، حتی اینطوری که من شنیدم در خود اهواز تظاهرات. و رژیم که امام رو دستگیر کرده بود تصمیم به برخورد داشت، رژیم هم برخورد سنگین کرد با مردم. حالا آماری از شهدای 15 خرداد ما در اختیار نداریم، آمار مستند در اختیار نداریم، چون اینها جنازه ها رو بعد از کشتار 15 خرداد جنازه ها رو سریع جمع کردن، خیابان های تهران رو از خون شستشو کردن، خیلی سریع جمع کردن آثار رو. مثلا یک کشتار سنگینی از کشاورزان و روستایی های ورامین انجام دادن که اینها از ورامین حرکت کرده بودن بیان به تهران که بپیوندن به جمعیت معترض. رژیم به حسب ظاهر در 15 خرداد 42 موفق شد، چون کشتار سنگینی کرد، مشتش رو نشان داد، البته با حمایت و هدایت آمریکایی ها، و به حسب ظاهر بر اوضاع مسلط شد. حالا من یه شرح اجمالی هم بگم. اینها امام رو از قم به زندان قصر بردن، 19 روز امام در زندان قصر تهران بوده، بعد به یه پادگان نظامی در عشرت آباد بردن امامو. تا 11 مرداد امام در اون پادگان بوده، بعد به یه منزلی امامو در داودیه تهران بردن، از 11 مرداد 42 امام در اون منزل بوده تحت الحفظ تا 18 فروردین 43، که 18 فروردین 43 بی سر و صدا امام رو آزاد کردن آوردن قم، که بعد از مدتی مسئله تبعید به ترکیه و نجف پیش آمد. وقت 18 فروردین 43 که امام آزاد شدن، 3 روز بعد سخنرانی کرده امام و اون نطق معروف رو کرده که خدا می داند 15 خرداد مرا کوبید، و سخنرانی پر احساس و این شایعات رو که با شاه تفاهم شده و علما تفاهم کردند و امام اونجا مردود اعلام میکنه که هیچ تفاهمی نشده و هر که با شاه تفاهم کرده رژیم اون رو بگه اعلام بکنه، رسما اعلام بکنه. خب این شرح شناسنامه‌ای بود که عرض کردم. یه مطلبی رو که نتیجه منبره هم عرض بکنم و اون این است که اگر سوال بشود این حساسیت امام رو 15 خرداد برای چه بوده؟ اتفاقهای زیادی افتاده در کشور هم قبل از 15 خرداد 42 و هم بعد. خب ما در گذشته حوادث زیادی داشتیم، بعدش هم حوادثی داشتیم و مثلا در تهران 17 شهریور رو هم داشتیم، خیلی حوادث بوده. 15 خرداد 42 یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی کشور ما. دقت بفرمایید، این خلاصه ای منبر منه. 15 خرداد 42 نقطه عطفی است در تاریخ سیاسی کشور ما و اون نقطه عطف اینه که هر حادثه ای تا قبل از 15 خرداد 42 مطالبات و جلوه و جنبه های عادی است. مثلا فرض کنید در قضایای ملی شدن نفت، اون حوادثی که پیش آمد برای ملی شدن نفت بود. و 28 مرداد کودتا بر علیه دولت مصدق بود. قبلش در مشروطه در حرکت‌های قبلی بحث قانون، بحث مجلس قانونگذاری، بحث آزادی، عمده مطالبات اینچنینی بودند. مطالبات خوبی بودند، اما الزاماً مطالبات مذهبی محض نبودند. اما شما در 15 خرداد 42 هیچ چیزی غیر از مسئله دفاع از مرجعیت و دفاع از دین و از علمای دین نمیبینید. یعنی در 15 خرداد 42 در حرکت مردم که سرکوب شده، نه بحث نفت، نه بحث قانون، نه بحث پارلمان، نه بحث مثلا دولت، هیچی مطرح نیست. شعار در 15 خرداد 42 یا شاه یا خمینیه. شعار در 15 خرداد 42 دفاع از مرجعیت دینی است. و اون چیزی که باعث شد امام اینقدر رو 15 خرداد تأکید بکنه اینه که 15 خرداد اولین جلوه تماما مذهبی حرکت‌های اجتماعی در تاریخ کشور ماست. تظاهرات مذهبی، مطالبه حمایت از مرجعیت، آزادی امام، پیوند تظاهرات با عاشورای سیدالشهدا، تمام ابعادش مذهبیه. شاید این سر اون جملات امام باشه که فرمود 15 خرداد رو بشناسید، شهدای 15 خرداد رو بشناسید، ابعاد 15 خرداد رو بشناسید. شاید این مظلومیت بود که امام فرمود من برای همیشه 15 خرداد رو عزای عمومی اعلام میکنم. یعنی یک حرکت مذهبی که با شدت هم سرکوب شد. ما در 15 خرداد 42 یکی از جلوه های خاص این حادثه رو این میبینیم که تعدادی زن و کودک هم به شهادت رسیدن بر اثر حملات ماموران شاه. یعنی کار از مردها هم عبور کرد، زنها و بچه ها در دفاع از مرجعیت، در دفاع از امام آمدن به میدان و به شهادت رسیدن. اینی که امام تأکید داشت بر اینکه 15 خرداد به خاطر بمانه و بزرگ داشته بشه، به یاد بمانه، برای این بود که ماهیت انقلاب اسلامی یه ماهیت کاملا دینی است. دین عامل حرکت مردم بود و این ماهیت اگر استحاله شد، اگر دچار تغییر و تبدیل شد، دیگه اون چیزی که به عنوان انقلاب اسلامی بود دیگه اون نخواهد بود. حالا این که چه می شود این مهم نیست، ولی انقلاب اسلامی دیگه نیست. انقلاب اسلامی با سرمایه دین بود، با پشتوانه دین بود، به این دلیل رهبریش با مرجعیت بود، به این دلیل کشتگان شهدا هستند و به همین دلیل توانست بر موانع غلبه کنه و از این همه مخالفت ها و دشمنی ها عبور بکنه. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال شهدای عزیز 15 خرداد رو با شهدای کربلا محشور بفرماید و روح مطهر امام بزرگوار و همه کسانی رو که در مسیر انقلاب اسلامی در راه امام جان دادند، اونها رو همه رو با اولیاء دین محشور بفرماید و انقلاب اسلامی ما رو انشاءالله به نهضت حضرت بقیت الله متصل بگرداند. خدای پروردگار حسن عاقبت به ما ارزانی بدار، طاعات و عبادات ما رو به شایستگی قبول بفرما. خدایا ما را به درک روزهای باقی مانده ماه رمضان موفق بفرما. رهبر معظم انقلاب اسلامی مؤید و منصور بدار. خدایا حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما. در دنیا و آخرت دست ما از دامان محمد آل کوتاه مفرما. به نبی و آله و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.